ها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروز بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری‌های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاق ها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه، یکی از جهانگردان مشهور، مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خالق یکتای بی همتا. دوستان، یاران همراه، سلام بر شما. از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری افتخار همراهی با شما عزیزان و خوبان را داریم. خدا را شاکر هستیم که فرصتی دیگر به ما دست داد تا در یک روز زمستانی دیگر همراهی شما خوبان را داشته باشیم. صحت سلامتی یکی یکتان از خداوند منان مسئلت داریم. امیدواریم ساعت و لحظات امروز به خوبی و خوشی برای شما سپری شده باشد. بنده میر مسعود مشرف، گوینده و تهیه کننده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکارام در این بخش از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 که پایان نشرات ما می باشد. خدا کند امروز فرصت شنیدن برنامه های ما همچنین برنامه مورد علاقه تان داشته باشم و شنیدن نشرات ما لذت برده، اوقات مفید و سودمندی برای شما خوبان فراهم گردد. اما با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می‌گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم شما همراهان گرامی خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود به مدت 15 دقیقه. در ساعت 1:35 ضربان را تقدیم شما میکنیم و مدت 25 دقیقه شننده خواهید بود. در ساعت 2 داستان‌های تمثیلی را خواهید شنید. برنامه انعکاس در ساعت 2:15 پخش می شود. آیا می دانید عنوان برنامه است که در ساعت 2:50 پیشکش علاقمندان می گردد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 بانی موفق را خواهید شنید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از برنامه بانی موفق تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. شما همراهان گرامی می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 5:01 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب: حد غنی‌سازی ایران متناسب با نیاز کشور ممکن است به 60% هم برسد. هشدار افغانستان به طالبان: و سفر وزیر امور خارجه افغانستان به مسکو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد حتی تا غنی‌سازی 60% پیش خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان، ادبیات آمریکا و 3 کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه و ادبیاتی غلط خواندند و گفتند:
اما طرف‌های مقابل این 4 کشور، یعنی 3 کشور اروپایی و آمریکا، اینها در این حرفایی که این روزها میزنن، بیانیه‌ای که صادر کردن، ادبیاتی که به کار بردن ادبیات مستکبرانه، از موضوع بالا حرف زدن و طلبگارانه و غیر منصفانه است. ادبیات غلط و خطایی است که اینها دارن به کار میبرن. مرتب در مورد تعهدات برجامی ایران بحث میکنن که چرا این تعهدات رو بعضیشو لغو کردید. برونه میارن که خود اونها از روز اول به این تعهدات اصلا عمل نکردن. یعنی اون کسی که باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیره اونان. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد عمل کرد. بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن، اون یکی که خارج شد دیگران هم با او همراهی کردن، فهم بز الیهم علی سبا، این هم قرآنه، اونجا هم راه کن. حالا در این حال دولت محترم ما راه نکردن، به تدریج یک مقدار از تعهدات رو عمل نکردن که اینا قابل برگشته. اگر اونا به وظایفشون عمل بکنن اینا هم قابل برگشته. وقت اینا هیچ این رو مطرح نمی کنن، به رو نمی دارن، مرتب همینطور راجع به مسائل ایران حرف می زنن، اونم با ادبیاتی از موضوع استکبار و بدونند. حالا بحث ما با آمریکا که بحث دیگری است، این سه کشور اروپایی هم بدونن اینجور حرف زدن و مستکبرانه و متکبرانه به شدت مورد نفرت ملت ایرانه و مورد نفرت انقلابه و اینها رو از اون چی که هستن منفورتر میکنه در افکار عمومی ما.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند،
خب بعضی اون دلغه که صهیونیست بین المللی هم که مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم، شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ماست. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوعه، این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا، این سلاح ممنوعه. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم و والا اگر میخواستیم بریم، شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220,000 نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان در 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، کوچه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکشن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی اینجور این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمیکنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ ما حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهایی است که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. حالا یه قرارداد چند ساله‌ای گذاشته شده است، اون قرارداد رو اگر اونا عمل کنن ما هم تا همون چند سال عمل خواهیم کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین خاطر نشان کردند.
اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله شون نیست. شاید بسیاری از اونا یا همشون میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. حتی با سلاح متعارف ما مخالفن. با امکانات دفاعی ما مخالفن. میخوان مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرن. و والا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلمی است. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه های هسته‌ای که سالمتر، تمیزتر، ارزانتر انرژی رو تولید میکنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد، باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمیخوان، غربی‌های مستکبر این رو نمیخوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونا احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنند و باجگیری کنند. دنبال این هست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است با قدرت پیش خواهد رفت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده تلاش‌ها برای احیای برجام به نتیجه برسد و خبرهای خوبی در این خصوص منتشر شود. به گزارش ایرنا، جوزف بورل در یک نشست خبری با اشاره به تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برگزاری یک جلسه غیر رسمی میان طرف‌های کنونی توافق برجام و آمریکا خاطرنشان کرد، در خصوص نتیجه بخش بودن این نشست خوشبین است. بورل در ادامه تاکید کرد برجام باید به طور کامل هم به لحاظ تعهدات هسته‌ای و هم لغو تحریم‌ها اجرا شود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین از توافق اخیر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به ایران به دست آمد استقبال کرد و گفت که این توافق به ما فرصت و زمان کافی می‌دهد تا تلاش کنیم و جان دوباره‌ای به برجام ببخشیم. ایران و آژانس روز یکشنبه توافق کردند که اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی در ایران به طور کامل متوقف شود و صرفاً تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس طبق قانون مجلس شورای اسلامی ایران هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد و هیچ گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود. وزیر خارجه آمریکا باز هم بدون اشاره به خروج غیرقانونی این کشور از برجام ادعا کرد که اول ایران به تعهدات برجام بازگردد. به گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خلصلا در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو سوئیس مدعی شد که اگر ایران به تعهدات برجامی خود بازگردد، آمریکا هم اقدام مشابه انجام خواهد داد. کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت آمریکا در توییت‌های نیز مدعی شد احیای برجام نیازمند پایبندی متقابل و همزمان ایران و آمریکا به این توافق هسته است. دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن با شکست‌های سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور در قبال ایران اذعان کرده و گفته که قصد دارد با توجه به آنکه خروج یک جانبه از برجام به انزوای بین‌المللی آمریکا منجر شده، این کشور را به این توافق مورد تایید شورای امنیت برگرداند. ادامه خبرها. سفیران ایران و افغانستان در پاکستان درباره مسائل مختلف مورد علاقه از جمله تحولات منطقه و روند صلح در افغانستان دیدار و گفتگو کردند. به گزارش امروز ایرنا، سید محمد علی حسینی سفیر ایران و نجیب الله علی خیل سفیر افغانستان در پاکستان درباره آخرین وضعیت روابط دوستانه دو کشور و تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. جمهوری اسلامی ایران همواره از قانون اساسی و اصل نظام دموکراتیک در افغانستان حمایت کرده است. رئیس جمهوری افغانستان با طالبان در خصوص ادامه جنگ هشدار داد. اشرف غنی روز دوشنبه در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد طالبان در میدان نبرد پیروز نخواهد شد و قدرت براندازی دولت را هم ندارد. رئیس جمهوری افغانستان اما در عین حال اذعان کرد که این کشور ممکن است دچار جنگ داخلی شود. هشدار درباره وقوع جنگ داخلی برای نخستین بار است که از سوی اشرف غنی مطرح می شود. رئیس جمهوری افغانستان اخیراً تأکید کرده تا زمانی که زنده است اجازه تشکیل دولت موقت را نخواهد داد. این در حالی است که اشرف غنی پیشتر گفته بود که حکومت را تنها در پایان دوره کنونی به یک دولت منتخب دیگر واگذار خواهد کرد. البته آمریکا سعی دارد با دخالت در امور داخلی افغانستان و تشکیل دولت موقت که دولت مردان این کشور با آن شدیداً مخالف هستند، زمینه براندازی دولت اشرف غنی را فراهم کنند. قرار است وزیر خارجه افغانستان برای یک سفر 4 روزه عازم مسکو شود. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا. قرار است وزیر خارجه افغانستان برای یک سفر 4 روزه عازم مسکو شود. محمد علی فتمر وزیر امور خارجه افغانستان فردا در رأس یک هیئت بلندپایه عازم مسکو پایتخت روسیه گردد. پروسه صلح افغانستان، مبارزه مشترک با تروریسم، مواد مخدر، جنایات سازمان یافته در منطقه و اتصال منطقه‌ای از مباحث مورد بحث اتمر با مقامات روسی خواهد بود. عبدالباری سلام، مشاور ارشد وزارت امور خارجه افغانستان، با اشاره به اهداف سفر اتمر به مسکو میگوید که این سفر 4 روز به طول خواهد کشید.
میرم به مسکو و با مقامات روسیه از جمله وزیر امور خارجه دیدار خواهم داشت و روی مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله پروسه صلح، اجماع منطقه‌ای، مبارزه مشترک با تروریسم، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته در منطقه و اتصال منطقه‌ای بحث و صحبت و مذاکره خواهم داشت.
سفر اتمر در حال انجام می شود که طالبان پس از امضای توافقنامه با آمریکا چندین بار به مسکو سفر داشته و با مقامات روسی مستمر دیدار داشتند. پس از سخنان شیر محمد عباس استانکزی، رئیس هیئت طالبان به مسکو، در خصوص حکومت آینده، زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه در امور افغانستان، از ضرورت ایجاد حکومت موقت برای رسیدن به صلح در افغانستان سخن گفت که با واکنش تند مقامات افغان مواجه گردید. گرچه برخی از کارشناسان سفر اتمر به مسکو را با در نظر داشته روابط مسکو با طالبان و اسلام آباد زیاد مهم نمی دانند، اما جنرال عتیق الله مرخیل، آگاه امور نظامی و سیاسی، با در نظر داشت موقف روسیه در منطقه و روابط آن با چین، این سفر را مهم ارزیابی می کند.
روسیه یک کشور بزرگی هست و کشوری که نزدیک با ما هست. اگر شما همیش 5 کشور آسیای میانه را در نظر بگیرین یا نگیرین، اینا همه مربوط روسیه هستن. به این خاطر است که رفتن ازی و در این وقت زمانی به نظر ما بهتر است، به خاطر از اینکه دو موضوع در اونجا به نظر گرفته میشه. یکی اینکه اظهارات اخیر کابلوف و اظهارات بعضی مقامات روسی که به تبری تقریبا از طالبان هست، این به وضاحت گرفته خواهد شد که روسا دیده چی نظر داره، چی میخوان، چی بکنن. و مسئله دو، مسئله ایست که مسئله جنگ افغانستان و جنگ طالبان و جنگ پاکستان، همه روسا به این دخیل هستن. بیچون و چرا دخیل هستن؟ به خاطر از اینکه روسا با پاکستان امروز مناسبات خوب داره، با ایران هم مناسبات خوب داره، از این طریق اینا نفوذ خود داره در افغانستان، جای شک نیست.
سفر اتمر به روسیه در حال صورت میگیرد که تاکید به نقش کشورهای منطقه در حل معضل افغانستان گردیده و جنگ به شدت در شماری از ولایات ادامه دارد و قتل‌های هدفمند جان شماری از نظامیان، مردم، استادان دانشگاه، به ویژه علمای افغانستان را گرفته است. و نشست‌های صلح دوحه گرچه شام دیروز اثر گرفته شد، همه چندان امیدوار کننده نیز به نظر نمی رسد. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس تیم مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد افغان‌ها خود باید سرنوشتشان را رقم بزنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصوم استانکزی در نشست مجازی با تاکید بر تقویت اجماع داخلی به عنوان عامل تاثیرگذار در روند صلح گفت سطح خشونت‌ها در افغانستان توجیهی ندارد و این نقش علما در کمک بر روند صلح را مهم خواند و افزود که برای موفقیت روند مذاکرات صلح به هم نوایی و همدلی نزدیک با علمای بزرگ افغانستان نیاز است تا انسجام لازم به وجود آید، زیرا خشونت‌ها و جنگ جاری در افغانستان خلاف اصول شرعی و اسلامی می باشد. استانکزی پیش از این تاکید کرده بود برای اطمینان از حفظ دستاوردهای موجود در افغانستان باید شورای ملی و لوی جرگه تصمیم گیرندگان نهایی در توافق صلح باشند. رئیس تیم مذاکراتی افغانستان در حالی تاکید دارد که در روند صلح افغان‌ها باید درباره سرنوشت خیش تصمیم بگیرند که اخیراً امرالله سالم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، است تصریح کرد که امریکا در توافق با طالبان کابل را دور زده است. اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بر ادامه مذاکرات صلح تاکید کردند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در پیام توییتری اعلام کرد که رؤسا و شماری از اعضای هر دو هیئت مذاکره کننده صلح دوشنبه شب در دوحه دیدار و هر دو طرف بر ادامه مذاکرات صلح تاکید کردند. محمد نعیم افسود در این نشست از گروه های کاری دو تیم مذاکره کننده صلح خواسته شد تا نشست هایشان را برای برنامه ریزی کاری ادامه دهند. دور دوم مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان که از دو ماه پیش در دوحه آغاز شده به علت سنگ‌اندازی آمریکا و نادیده گرفتن توافقنامه به اصطلاح صلح با این گروه پیشرفتی نداشته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب: حد غنی‌سازی ایران متناسب با نیاز کشور ممکن است به 60% هم برسد. هشدار افغانستان به طالبان و سفر وزیر امور خارجه افغانستان به مسکو. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید با بخش تحلیلی مجموعه خبری این ساعت. جمهوری اسلامی ایران در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است با قدرت پیش خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این موضوع ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران را ادبیات مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و افزودند که نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. ضمن آن که جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد حتی تا غنی‌سازی 60% پیش خواهد رفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است. آنها حتی با دستیابی ما به سلاح‌های متعارف هم مخالفند، چون می‌خواهند مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی اعم از هسته‌ای یا کیمیاوی را که موجب کشتار مردم عادی می‌شود ممنوع می‌داند. همکار ما آقای شجاعی نظرات و دیدگاه های دکتر محمد جواهری استاد دانشگاه را جویا شده است.
رهبر معظم انقلاب همیشه با توجه به نیازهای کشور راهنمودهای سازنده و راهگشایی را دارند. در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز به مسائل اصلی کشور توجه کردند. یادآوری این که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و سلاح هسته‌ای از نظر مبانی دینی و فقهی ما ممنوع هست و هدف ما از استفاده انرژی هسته‌ای در علم و صنعت و موارد صلح‌آمیز است و دشمنان سعی میکنند که پیوسته الغاءاتی داشته باشند و نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم کنند به ساختن سلاح هسته‌ای. همونهایی که خودشون سلاح هسته‌ای رو دارند و آمریکایی‌ها از سلاح هسته‌ای هم استفاده کردند، اما ادعا می‌کنند که ایران اسلامی دنبال سلاح هسته‌ای است. رهبری این ابهام رو برطرف فرمودند و دیدگاهی رو که اکنون آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارند رو دیدگاه مستکبرانه در برابر ایران و طلبکارانه دانستم، چون ایران به تعهدات خودش علی‌رغم اینکه اونها به تعهداتشون عمل نکردن، ایران پیوسته پایبند به تعهدات خود بر اساس اخلاق اسلامی بود و مجلس محترم شورای اسلامی قانون تصویب کرد، قانون راهبردی که بر اساس اون باید حرکت کنیم که کاهش همکاری های با آژانس یکی از اون موارد هست که امروز 5 خرداد باید شکل بگیرد و ما از اون پروتکل الحاقی که خودمون داوطلبانه تجربه داریم بیرون بیاییم تا شاید غربی ها در شرایط حاضر به واقعیت ها توجه کنند و دست از تحریم ظالمانه جمهوری اسلامی ایران بردارند و در سیاست های خود تجدید نظر کنند. همینطور رهبر معظم انقلاب در این رهنمودهای خود یادآوری کردند که باید فضلای صاحب نظر و علمای حوزه در مفصل نظام اسلامی رو روزآمد کنند و با کارآمدی بیشتری بتوانند مشکلات جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی رو انشاءالله برطرف کنند.
نکته دوم در بحث برجام تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران است که به عنوان یک اصل قانونی لازم الاجراست. رهبر معظم انقلاب در این باره نیز گفتند که مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می شد انجام دادند و انشاءالله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کنه، که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد، که البته این موارد نیز در صورت عمل کردن آنها به وظایفشان قابل برگشت است. باز هم نظرات کارشناسی آقای جواهری.
تعهد شرعی در برابر تعهد هست. اگر معاهده نوشته شد باید دو طرف به اون عمل کنند. اگر یک طرف عمدن و آگاهانه و مغرضانه تعهد را زیر پا گذاشت، طرف دیگر نیز تعهدی نخواهد داشت. ولی ما برای آگاه ساختن جهانیان از قوانین اسلامی و اخلاق اسلامی و نشون دادن آزادگی و استقامت و صداقت جمهوری اسلامی، تعهدات خودمون رو فوری کاهش ندادیم و به طرف مقابل فرصت دادیم که به برجام بازگردد و یا به تعهدات خود عمل کند. اما وقتی که اونها گردنکشی کردن و حاضر نشدن که به وظایف خودشون عمل کنن، مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس این قانون باید روابط ما با آژانس تدریج کاهش پیدا کند و هشداری باشد به غربی ها که به وظایف و مسئولیت های خودشون عمل کنن و از این تحریم ظالمانه ایران دست بردارن.
سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه هرگز با تمدید مهلت خروج نیروهای خارجی موافقت نمی کند و در صورت نقض توافق قطر حمله علیه نیروهای خارجی از سر گرفته می شود. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های محمد ابراهیم رحیمی رئیس انسجام احزاب سیاسی افغانستان را در این رابطه پرسیده است.
اولا از نظر ما همیشه از طریق رسانه گفتیم که در افغانستان از کنفرانس بان باستا به حکومت ترام یک دو جفای کلان صورت گرفت. یک، قرار بازی بود در کنفرانس بان که مردم سالاری به وجود بیاید در افغانستان، یک، از بین بردن مواد مخدر، دو، از بین بردن تروریسم، سه، و حکومت داری مردم سالار اما شمول و یک نظام پاسخگو دور از فساد. همه چیز در ارسی گزینه ایالات متحده امریکا که وقتی بوش بود در امود تر و پلان خو ما شاید بودیم که ناکام مانده. بیننده ها و ملت افغانستان هم از این کار کرده نمیتونه جمع دولت. جنایت دومه که صورت گیری رفت میگره به سوالتان، ترامپ 2 سال قبل میخواست نیروی خود از افغانستان بکشه و نشستی که در قطر شده بود ای البته یک نشست ظاهری بود، پشت پرده معامله استخبارات آیسای پاکستان با وزیر خارجه امریکا کنی ترامپ. وقتی که معامله در غیاب ملت افغانستان، در غیاب نمایندگان افغانستان، در غیاب نهادهای جامعه مدنی، در غیاب سیاسی افغانستان صورت گرفت، آزادی 5000 طالب، 75% حکومت سپردن حکومت بر طالبا، 13 ماده طالبا او را افشانه کرد، برسانه نداد، بر ملت نداد. این خودش یک جنایت بود، یک جفا بود و هم در اک ملت افغانستان. ملت امریکا بزیمانه که با یک تعهدی که اینجا امریکا آمده بود به هر بانه که بود بچه های مردم رو به کشتن داد. اما امریکای تباره میلیاردها دلارشان اینجا خسارمند شد. توپ و تانگشان به اصطلاح عین شکل یک سرمایه هم گفتره اونا در اردوی خود در جنگ افغانستان به مصرف رساند و بدون نتیجه اونا عجولانه از افغانستان بیرون. این فکر مینم که یک جفای کلان بود، یک شکست کلان بود. بناهن و معامله استخباراتی بود، هیچ اراده صلح نبود. اگر ما اراده صلح می دیدیم باید طالبا اسلحه نشان می داد، روابط خود با اکانی و القاعده قطع می کرد، با 20 گروه توریستی قطع می کرد، با همون 20 گروه توریستی که در افغانستان به نامهای مختلف فعالیت داره تماسایشان اعتبارشان فوق العاده در جریان است و اونا چون معامله بود و معامله خونسا شد. ترامپ فکر میکرد که ما بار دیگر برنده هستم و این توافقنامه یا این معامله استخباراتی خواسته یا نخواسته حکومت افغانستان باید این را قبول کنه که رسانه های مجازی و تلویزیونی رادیو ما بیننده ما تمام ملت شاهد بود و بالاخره ترامپ که بازنده شد برگی برنده تغییر کرد. جو بایدن عرفش به این معنی نیست که اونا در اینجا بر جنگ ادامه میدن، برای نگاه داشتن این فضا و این وضعیت را و بازنگری دوباره معامله، ما خود معامله نام بزنی میگم که او معامله استخباراتی بود که در این معامله 57 سوال صورت گرفته. در این تحقیقات 57 سوال حتما 57 مشکل داشته، حتما 57 نقطه منفی بوده. 57 سوال در اینجا خواهد شد یا پیگیری خواهد شد، بازنگری خواهد شد که این یک زمان کوتاه در بر میگیره و امریکا بعد از تحقیقات و ارزیابی میتونه که تصامیم نهایی خود بگیره که در رأس امریکا جو بایدن است که ما شاهد بودیم هم سر مسائل صلح افغانستان و هم سر بازنگری دوباره اما معامله که در پشت پرده صورت گرفته بود. اینا کلی بر ما سوال برانگیز هم است و اما معامله هم رو به عزیز که افشان شده و مردم خبرش پیدا، مردم از او آگاهی پیدا کنه که شما شاهد بودی که طالبا بسیار با ترس و وحشت به طرف کشورهای اسلامی و همسایه ما به شکل عاجزانه طرف تهران رفت بر اهل مزله، به طرف مسکو رفت بر اهل مزله، حتما بر اهل مزله رفته. از اونا کمک بخواهی که شما در صلح افغانستان کمک شید. حالا پشت پردیش نمیگم که چی بوده یا نبوده، خود در حد طالبا از اون راز محرمانه که افشا شده ترس زده و وحشت زده به دامن کشور اسلامی ما برادر ما ایران و روسیه اونا سفرهای داشته به ترکمنستان و ازبکستان و کشورهای دیگه. بناهن از اینجا معلوم میشه که اونا پشت پرده یک معامله انجام داده و ترس داره که معامله شان افشان.
بسیار خلاصه بفرمایید. یک تحلیلی هست در افغانستان، ما در رسانه ها دیدم که بعضی از تحلیلگران سیاسی افغانستان میگن که طالبانی که در آستانه زوال و نابودی قرار گرفته بودن به یک باره در دوره ترامپ و همزمان با حضور دولت جدید افغانستان اینها قدرت گرفتن و تا جایی که یک وزنه سیاسی پیدا کردن و حاضر شدن حتی ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان که با اونها در قطر گفتگو بکنن. شما با این نظر موافق هستید یا خیر؟
شک نیست که بله با این نظر 80% موافق هستم. حیثیت سیاسی داد ترامپ، حیثیت یک گروه سیاسی به اینا قائل شد و اینا خریدارای زیاد پیدا کرد. متوجه بودی یک پیسه انگفت از طرف قطر دبی دختر شد، از طرف عربا به صورت گرفت. و ما همیشه از رسانه واقعیت میگیم، واقعیت اینمی چیز است که طالبه ها در دوران ابتدای کرزی یک چیز بود، بعد از دوره اول کرزی چیز دیگه شد، انکشافاتی پیدا کرد، مطرح‌تر شد. در ایجاد دفتر قطر توسط امو زمامدارای وقتی ایالات متحده آمریکا و حربا انجام شد، بیاییم بالاخره تا کشتن اسامه بن لادن و بعدا میایم سر کشتن اختر منصور. قبل از کشتن اختر منصور اینمی بلا برادر به وطن کانتینتال آمد، ملا عبیدالله امرش بود، مولی عبدالحکیم امرشان بود. اونا یک ارادی نسبی صلح کرد که نماینده سازمان ملل متحده هم در این کانتینتال در مجلس حضور داشت در دوران مرحله دوی آقای احمد کرزی. بالاخره اینا که سفر داشت به پاکستان رفت، ملا برادر بندی شد، ملا عبیدالله کشته شد، مولوی عبدالحکیم کشت، اختر منصور آیست آیست اینا رو کلی از بین برد. اونجا کسی ماند که به زنجیرها بسته بود. وقتی که ترامپ اراده کرد که ما نیروهای خود از افغانستان میکشی، ملا برادر و با یک سال اراده سال کردیم، یک سال ظاهری بود، بازمو بود که ملا برادر آزاد کرد. از وجود ملا برادر هم آیسای پاکستان استفاده کرد و هم وزیر خارجه حکومت ترامپ استفاده کرد و چانس بازده یاری نکرد که ترامپ بازنده شد. بناهن وزن ازنا بله در یه آخر سنگین تر شد، اونا حیثیت یک گروه سیاسی پیدا کرد. در صورتی که اونا در 2021 تحریم تجدید دوباره تحریم های سازمان ملل متحد برای اونا تصویب شد، بازم اونا هم سفرهای داشته و هم تقریبا رسمیت پیدا کرد در منطقه و فرا منطقه. بنا هم شکی نیست که دو جفا در اکل ملت صورت گرفته، تکرار نشه، هم در وقتی بوش و هم در وقتی ترامپ. ما امیدواریم که بار دیگر ایالات متحده آمریکا اشتباهات گذشته را تکرار نکند.
عزیزان شنونده، با این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی ما به سمع شما خوبان شنونده رسید.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان و شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری هستیم. گزارش ویژه آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب. جمهوری اسلامی ایران در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است با قدرت پیش خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این موضوع ادبیات روزهای اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد ایران را ادبیاتی مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه دانستند و افسودند نتیجه این ادبیات جز منفورتر شدن آنها نزد ملت ایران نخواهد بود. ضمن آن که جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد حتی تا غنی‌سازی 60% پیش خواهد رفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است. آنها حتی با دستیابی ما و سلاح‌های متعارف هم مخالفند، چون می‌خواهند مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند آنچه مانع جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای است، فکر و مبانی اسلامی است که ساخت هر سلاحی اعم از هسته‌ای یا شیمیایی را که موجب کشتار مردم عادی می‌شود ممنوع می‌داند.
اون دلقه که صهیونیست بین‌المللی هم که مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم، شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ماست. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوع، این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینا، این سلاح ممنوع. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم، و الا اگر میخواستیم بریم، شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220,000 نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، کوچه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکشن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هسته‌ای اصلا فکر نمیکنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزهاییست که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم.
باید گفت در بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان رهبری 2 نکته مهم وجود دارد. نکته نخست، نگاه به موضوع هسته‌ای از دیدگاه کلان و تبیین مقاصد نهایی ایران در دانش هسته‌ای با رویکرد به اهداف صلح‌آمیز است. رهبر معظم انقلاب در این خصوص با اشاره به این واقعیت که نیروگاه‌های هسته‌ای با تأمین انرژی سالم‌تر، تمیزتر و ارزان‌تر یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در آینده نچندان دور خواهند شد، نیاز کشور به غنی‌سازی را یک امر مسلم خواندند و گفتند
تا چند سال دیگر بلاشک نیروگاه‌های هسته‌ای یکی از مهم‌ترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه‌های هسته‌ای که سالم‌تر، تمیزتر، ارزان‌تر انرژی رو تولید می‌کنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد. باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمی‌خوان. غربی‌ها، غربی‌های مستکبر این رو نمی‌خوان. اینا می‌خوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا می‌کنه، نیازمند اونها باشه، به اونها احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنن، تا بتوانن زورگویی کنن و باجگیری کنن. دنبال این هستن. الان نفت رو اینها بشکه بشکه میبرند با قیمت نازل، یعنی این پولی که واقعا برای نفت داده میشه حقیقتا قیمت بسیار نازلی است. طلبکار هم هستن. اگر بنا بود که نفت دست اونا بود، فرض کنید که انگلیس و فرانسه و آلمان تولید نفت میکردن، ما به عنوان ایران بخواستیم نفت بخریم، بطری بطری را به اینجوری به ما نمیدادن به این آسانی، و قیمت به قول معروف پدر و مادرشون روی اون میگذاشتن تا به ما مثلا یه مقداری نفت. اینا میخوان انرژی هسته‌ای رو به این شکل در بیارن. نه، غنی‌سازی نیاز ماست، اون رو خواهیم داشت و چیزی نیستش که بشود اون رو وسیله ای قرار داد برای زورگویی و اینها.
اما نکته مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب در بحث برجام تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران است که به عنوان یک اصل قانونی لازم الاجر است. در رابطه با تصمیم ایران پیرامون این موضوع دکتر ابوالفضل زهروان کارشناس بین الملل میگوید
مسیر کاهش تعهدات ایران وفق ملاحظات و مسائل امنیت ملی کشور داره صورت میگیره با هدف ایجاد توازن در توافقنامه برجام که به دلیل بدعهدی اعضای 5 به علاوه 1 به معاهده نامتوازن مبدل شده و خساراتی رو بر کشور ایران وارد کرده. بنابراین ایران برای اینکه بتوان در واقع به نوعی متوقف بکنه اون فرصت‌هایی رو که در گذشته از دست داده و برسه به موقعیت بایسته خودش داره این مسیر رو میره. نکته دوم این هستش که طرف مقابل هست که اگر برجام رو در واقع براش اهمیتی قائل هست و به عنوان دستاورد میبینه که طرف‌های اروپایی همواره به اون اشاره داشتن، تصمیم با اونها خواهد بود که آیا اقدامات بایسته رو روی دست خواهند گرفت که بتواند مانع از مرگ کامل برجام بشه و یا نه. در واقع این به طرف کلن 5 به علاوه 1 برمیگرده که اونها در این خصوص چه تصمیمی رو بگیرن. بنابراین ما مسیر بایسته خودمون رو کماکان طی خواهیم کرد و قطعا در این مسیر مسائل و منافع امنیت ملی ایران ارتقا پیدا.
اما باز هم درباره برجام و تصمیمی که جمهوری اسلامی گرفته است با هم بشنویم نظر دکتر جواهری استاد دانشگاه را.
اگر معاهده نوشته شد باید دو طرف به اون عمل کنن. اگر یک طرف عمدن و آگاهانه و مغرضانه تعهد را زیر پا گذاشت، طرف دیگر هیچ تعهدی نخواهد داشت. ولی ما برای آگاه ساختن جهانیان از قوانین اسلامی و اخلاق اسلامی و نشون دادن آزادگی و استقامت و صداقت جمهوری اسلامی، تعهدات خودمون رو فوری کاهش ندادیم و به طرف مقابل فرصت دادیم که به برجام بازگردد و یا به تعهدات خود عمل کند. اما وقتی که اونها گردن کشی کردن و حاضر نشدن که به وظایف خودشون عمل کنن، مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که بر اساس این قانون باید روابط ما با آژانس به تدریج کاهش پیدا کند و هشداری باشد به غربی ها که به وظایف و مسئولیت های خودشون عمل کنن و از این تحریم ظالمانه ایران دست بردارن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است
و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در اون کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید، شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. برنامه های عملیاتی رو دشمن در مقابله با پیام وحدت امام بزرگوار انجام دادن، از جمله ایجاد مراکزی برای تولید اندیشه های ضد تقریبی. ما میگیم تقریب فرق اسلامی، نشستن مراکزی درست کردن، یه عده مزدور را اونجا پول دادن نشوندن که بشینن فکر و مطلب تهیه کنن برای اثبات ضد تقریب، برای که مردم رو یعنی جوری عمل بکنن که این سیاست بزرگ امام، این تدبیر عظیم و الهی امام رو خنثا کن. مراکز تولید اندیشه، ایجاد گروه های تکفیری، گروه های این گروه جرار داعش رو خود دشمنان اسلام فراهم کردن. آمریکایی‌ها اعتراف کردن، ما اگر ما ادعا می‌کردیم، البته ما خبرایی داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، لکن اگر ما میگفتیم ممکن بود محل تردید قرار بگیره، اما خودشون اعتراف کردن. هم کسانی که در اون دولتی که این رو به وجود آورده بود، این داعش رو، اونا اعتراف کردن، هم بعد دولت بعدی که این شخصی که حالا سر کاره، این صریحا گفت که داعش رو اینا به وجود آوردن، ازش حمایت کردن. مزدورانشون در منطقه رو، دولت‌های پیرو و تابع خودشون رو دستور دادن، به اینا پول دادن، براشون سلاح خریدن، از اینجا اونجا امکانات دادن، تجهیزات براشون فراهم کردن. بنابراین هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن، به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزی که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیان بزن. اینها که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست.
گلچین موسیقی را تقدیم میکنیم به همه علاقمندان به این برنامه به مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
جا که سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
خدایا حس بودنت زیباترین حس دنیاست. با نام یاد خدای بخشنده و مهربان.